بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما در طی هشتم شبی که ما خدمت شما بودیم بحثی اساسی رو در زمینه اعتقادات براتون مطرح کردیم در حالی که می دانستم که این تعداد شبها نسبت به گستردگی این بحث نمی تواند کفاف دهد و جوابگو باشد ولی در این حال مطرحش کردم که اگر باز خدا عمری داد و توفیقی شامل شد بقیه این بحث رو هم به انجام برسانیم انشالله که آنچه گفته شده است رو خدا عنایت بفرماید بتونیم بنویسیم و به شکل کتاب هم منتشرش بکنیم بحثی که مطرح کردیم دقیقاً راجع به زندگی بعد از این دنیا بود زندگی بعد از مرگ در طی این چند شب تلاشمون بر این بود این مطلب رو به باور برسانیم واقعا این مطلب معتقد باشیم که مرگ ما پایان کل زندگی و حرکت ما نیست مرگ ما حالت تبدیل شدن از یک مرحله به مرحله دیگر است مرگ ما لباسمون رو عوض کردن است تلاش بر این بود که این مطلب جا بیفته حالا در این ارتباط کتابای متعدد براتون عرض کردیم و کارهایی که در دنیا راجع به این قضیه انجام شده سرانجام هم به سراغ قرآن کریم رفتیم در یکی از شبها که ما درباره دیدگاه قرآنی این قضیه صحبت می کردیم این مطلب رو مطرح کردیم یکی از راه‌هایی که قرآن پیشنهاد می‌کنه شما نسبت به این ماجرا می‌توانید یقین پیدا کنید و این راه رو برید این بود شما بد و خلقت رو ببینید از مسیر دیدن بد و خلقت شما می‌توانید زندگی بعد از مرگ رو هم دریابید این مطلب رهنمود قرآنی بودش برامون قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة به دنبال رهنمود قرآنی حرکت کردیم ما نمیتوانیم البته بدء خلق رو ببینیم ما که نبودیم که مطمئنن میلیاردها سال پیش این قضیه انجام گرفته اون داستان بیگ بنگ رو براتون مطرحش کردیم و که خود قرآن کریم هم در این زمینه نظر مساعد داره و آنچه بر سر مجموعه هستی ما تا حالا گذشته او رو هم علیکم السلام او رو هم بیانش کردیم و از اونجا سراغ آخرین مسیر رفتیم یعنی پایان این جهان اون زمانی که نظم به نظمی که الان وجود داره خلاصه به هیچ وجه شباهت نداره، به شکل دیگری در خواهد آمد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. زمین زمین دیگری خواهد شد، کرات و اجرام سماوی به گونه دیگری خواهند شد. اینه که دانش بگه، همراه با دانش رفتیم و دیدیم که دانش آمده قرآن رو تاییدش میکنه و ما را در فهمیدن بهتر این کتاب خدا یاری میکند. به پایان عمر این جهان بر حسب وضعیت فعلیش که رسیدیم این مطلب رو عرض کردیم. خاطرم بیاد از گاموف براتون نقل کردم. جورج گاموف یه آدم خیلی عنواندار ناموریست در دنیا. این آدم کتابای متعدد داره، یکی از کتابای ساختمان خورشیده و بعد کتابای دیگری که من برخیشو دارم البته، و اونجا اون مطلب رو عنوان میکنه که ما نمیتوانیم وقوع زمین لرزه های شدیدی را که در انتظار ما هست و در انتظار کره ما هست هرگز خلاصه انکارش بکنیم. سرنوشت زمین ما به اینجا خواهد کشید که گرفتار زمین لرزه های شدید می شود. و گفتیم که علت این زمین لرزه ها هم چه خواهد بود؟ و هم خوردن نظام، از بین رفتن سوخت خورشیدی است. همه اینا مجموعا زمین رو به تکان و لرزه در میاره بیرون. عجیب است که قرآن کریم میگه اون زمان که اتفاقات میفته که اسمش قیامت هست، در اون زمان مردمان دارن در روی کره زمین زندگانی میکنند. و قال الانسان ما لها، زندگانی میکنند و میبینند این مناظر رو. خب خیلی وحشتناک این مناظر. انصاف قضیه اینه که اونطور که توصیف میکنه دانشی قضیه رو و بعدم قرآن کریم بیان میکنه در زیباترین الفاظ خودش، بسیار خارده وحشتناکی بر کره زمین ما خلاصه رخ خواهد داد و روی خواهد نمود. گفتیم براتون هر برخی از آیات قرآن استفاده میشه، انقدر وحشت در اون روز زیاده. روزی کوها واسون اونجوری میشه، آبها به حالت جوشان تبدیل میشوند و زمین لرزه های شدید میشه. اون روز که این اتفاقات میفته انقدر وحشت آدم ها رو میگیره که قرآن به عنوان مثال داره بیان میکنه در اون روز زنان بچه شیرده بچه هاشون رو رها میکنند و زنانی که حامل هستن از شدت وحشت به اصطلاح سخت میکنند. مردمان رو بینی به نظر مستان میرسن، ترن ناسا سکارا و ما هم به سکارا، اما واقعا مست نیستند. این عذاب خداست، این اتفاقات و رویدادهاست که انسان رو به این شکل در آورده که راه رفتنشون مثل راه رفتن مستان میشود. اون وقت را هم از قرآن کریم گفتیم. امشب به عنوان آخرین شبی که ما خدمت شما هستیم در این ارتباط به برخی دیگر از آیات قرآن توجه پیدا میکنیم. به خاطر یه مطلب، این مطلب بند و مرتبه با دیدی نو دارم نگاه میکنم، اون مطلب برام یه دید نو آورد. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. روزی که اذن الهی صادر می شود، معنی نفخ در صور معناش اینه خدا اراده می فرماید که این کار واقع شود در پایان عمر این جوان این جهان. هنگامی که این اجازه صادر بشه اون وقت و فزع من فی السماوات و من فی الارض. قرآن یه سخنی داره که ما نگفتیم در این چند شبه، چون جاش هم نبود. حیات به زمین ما محدود نمیشه مطمئنن. اینه به لحاظ دانش مطلب همینجوره. قرآن هم خیلی صریح میگه کرات دیگر هم غیر کره زمین ما موجود با شعور دارند. ناریکایی اوقات خبرهایی به دست ما میرسه و به گوش ما میخوره، ولی واقعیت قضیه این است که کرات دیگر هم درشون موجودات با شعور هستند، فقط ما نیستیم. قرآن صریح میگه و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بس فیه ما من دابه و هو علا جمعهم اذا یشاء قدیر. از نشانه های وجودی خدا چیه؟ خلقت آسمان ها، کرات دیگر و زمینه. و از آنچه که از جنبندگان و هوشمندان در آسمان ها و زمین خدا پراکنده کرده، پس ما در کرات دیگر هم موجود با شعور داریم. خبر بشقاب پرند و نظیرین ها خیلی نمیتونه خبرهای دروغی باشه، هست اینها. حالا قرآن میگه نظام جهان به هم میریزه، اضافه فضع من فی السماوات و من فی الارض. همه موجوداتی که با شعورن، این کلمه باشعور از کلمه من در آوردم بیرون. من و ما موصول مشترک بهشون میگن. موصول مشترک من و ما معمولا من برای ذوی العقول به کار برده میشه، ما برای غیر ذوی العقول. لذا من یعنی موجودات باشعور. موجودات باشعوری که در آسمان ها هستن، در کرات دیگر هستن و در زمین هستن، فزع به شدت وحشت زده میشوند. خلاصه ولو ترا از فوز او فلا فوت و اخذو به مکان بعید. اون زمانی که میتونی ببینی که مردم گرفتار چه وحشت عجیبی شدن اونجا و هیچ کس هم نمیتونه جلوی این مطلب رو بگیری که این مطلب واقع نشه، که وحشت از بین برود. وقت ربط الوعد الحق، نزدیک شد اون وعده حق الهی، نزدیک شد. فاذا یا شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا. این وعده حق خدای متعال نزدیک شد. اون وقت که این وعده حق نزدیک شد و رسید، فاذا یا شاخصتون ابصار الذین کفروا، عده که مرتب انکار میکردن، هزاری هم براشون برهان می آوردی، برهان علمی اقامه می کردی، لج می کردن. دیگه آدم گاهی اوقات لج می کنه. این افرادی که تعمدن لج می کردن، چشماشون نگاه می کنه از شدت وحشت بخواد از کاسه بزنه بیرون و باورش می کنن تازه دیگه. حالا قرآن به این حالت میگه بحث فضای اکبر، یعنی وحشت بزرگ بزرگ. حالا یه عده هستن که اینها از وحشت اون روز در امان هستن. اینا چیان؟ وحشت شدیدی عرض کردم که زن بچه سقط میکنه، زن بچه شیرده بچهش رو رها میکنه، آدم ها از شدت وحشت به مثل مستان میشوند. یه عده در این روز از این وحشت در امانند. اونا چیا هستن؟ یک یک براتون بخونیم. از جمله افرادی که از فضای اکبر و این ترس بزرگ قیامتی در امان خواهد ماند اینه، کسانی که میرن مکه زیارت خانه خدا، در حال رفتن یا رفتن در حال برگشتنه. من مات فی طریق مکه ذاهبن او جاهیا امنا من الفضا الاکبر یوم القیامه. خدا لطفی کرده به کسانی که سراغ خانهش میخوان برن زیارت بکنن، اگر در مسیر رفتن بمیرن یا برن زیارت کنند و برگردن. اینها رو خدای متعال چیکار میکنه؟ از اون فضای بزرگ و ترس وحشتناک حتما خدای متعال در امانشون خواهد داشت. دیگه کیا هستند؟ قدر بشناسید موقعیت هایی که خدا در اختیار ما قرار داده. و من صام من رجب ستت ایام، هر کسی در ماه رجب 7 روز روزه بگیره. روزه گرفتن در ماه رجب بسیار بسیار توصیه شده. حالا کسی باشه در ماه رجب 7 روز روزه بگیره، از این فضا اکبر در ابان خواهد ماند. روز قیامت میاد، چهرش می درخشه، نور سپید رنگ، یتلعلع اشد و بیازن من نور شمس. این آدم چهرش نوری که از او پراکنده می شود، از نوری که خورشید پراکنده می کند به مراتب زیادتر خواهد بود. خب دیگه چی؟ مؤمنی از دنیا رفته، تشییع جنازه مؤمن کار بسیار بسیار مستحب مؤکده، یعنی اول او را آماده کردن برای که برنش به طرف غسالخانه که بعد مراسم انجام بگیره. در روایت ما میخونیم این قضیه را: من حمل اخاه على رحله و اسخ الله قلبه امنن و ایمانن یا امنن و ایمانن یوم القیامه. هر کسی تشییع جنازه مؤمن بکنه، مؤمن زنده و مردش قیمت داره، زنده و مردش خلاصه محترم است و احترام داره، بدنش هم احترام داره. حالا کسی تشییع جنازه مؤمن بکنه، خدای مطهر قلبشو در روز قیامت از ایمان و از امنیت پر خواهد کرد. دیگه اون فضایی که در روایات آمده است نخواهند داشت. یکی از چیزی که میتونه ما رو نجات بده از این فضا اکبر، خواندن سوره والعصر. ستایه داره والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در میان نمازهامون، نمازهای واجب یا مستحبیمون، ما سوره والعصر رو بگنجانیم و بخوانیم. ان شاء الله از اون فضای اکبر در قیامت در امان خواهیم ماند. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است. امام صادق از پیغمبر اکرم نقلش میکنه، براتون میخونم. متاسفانه در تهران اونقدر که من خبر دارم، بعضی مسجدها هستن که تو جماعت دایر میشه اما جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا. صبح ها بلد تنبلیه اهل محل یا تنبلیه امام جماعت محترم یا تنبلی هر دو، نماز جماعت اقامه نمی شود. چقدر برای نماز جماعت صبح توصیه و تأکید شده. امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنه. حالا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد به نور ساعت یوم القیامه. بشارت به پیغمبر به روندگان به سوی مسجد در هنگامی که هنوز خورشید ندمیده، هوا تاریک هنوز، نماز صبح برو اونجا. اینا وقتی که قیامت میاین نور از چهرهشون ساطع میشه که نشان دهنده این است که اینا نماز صبح رو میخوندن، به جماعت هم میخوندن. از این زیباتر این میشود که آدم بلند شه قبل از اذان صبح نیم ساعت بره مسجد محلش. یه شب صحبت کردیم براتون که سه دسته هستن در روز قیامت شکایت پیش خدا میکنن. دسته اول مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجدی که اهل محل سراغش نمیرن، انقدر میرون تا خراب میشه و تعطیل میشه. این قیامت شکایت میکنه اهل محل، خدایا اینان در من نماز نمیخواندند، حرمت خانه تو را نگاه نداشتند. دسته دوم کی هستن؟ عالمون ویل الجهال. یه آدمیه رفته به خاطر خدا درس دین رو یاد گرفته، به مردم میتواند دین بیاموزد اما مردم قدرش رو نمیدونن، سراغش نمیان. این در روز قیامت پیش خدا چکار میکنه؟ شکایت میکنه. سوم مصحف لا یغرافی، اینا بیانات پیغمبر اکرمه. مصحف لا یغرافی، قرآنی که تو خونه افتاده هیچ کی سراغش نمیره. این قرآن شکفه میکنه، شکایت خواهد کرد. حالا آدم مسجد بره، زودترم بلنشی بره اونجا قبل از اینکه اقامه جماعت صبح بشود، انسان نماز شب رو بخونه. این دیگه علیک السلام آبا جانم، نماز شب رو اونجا بخانه، تو خود مسجد بخانه. نماز شب توأم بشه با چی؟ یعنی امتداد پیدا کنه، متصل بشود به نماز صبح به شکل جماعت. دیگه او دیگه چه عرض کنم؟ اون شب بهتون گفتم، حالا دارم تکرار میکنم، خود من توفیق این کارا رو ندارم، من خیلی بیچاره‌تر از این حرفا هستم. نماز شب رو غنیمت بشمارید، به آدما هر چی بخوام بدن تو دل شب میدن بهشون. وقتی که دیدگان بر روی همند، دیدم آدم بلند شه با خدا راز و نیاز کنه، با زبان خودش با خدا حرف بزن، زبان فارسی هم حرف بزنه باشه، یک مزه‌ای داره، یک لذتی داره که هیچ لذتی در دنیا با او برابری نمیکنه. دوتا با هم خلوت کردن، مخلوق خالق. این نماز شب و قدر بدانی، به خیلی ها هرچه دادن در دل شب دادند. اون داستان براتون شب نقل کردیم. داستان هندوستان گفتم برات یا نگفتم برات؟ یادش مونده ها؟ گفتم خیلی خوب دیگه نگیمش. حالا دیگه چی؟ از وحشت قیامت بخوایم در امان بمانیم چی کار بکنیم؟ من کذب غیظاً و هو یقدر علی امضائه حش الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه. امام سجاد زندگیش دو قسمت داره، یه قسمت در کربلاست، در نهایت شجاعت. شجاعت تعجب نکنید، علیکم السلام. امام حسین تنها مانده بود، از میان مردان فقط امام سجاد مانده بود، پرستارش هم زینب کبرا بودش. حضرت افتاده بود خاطر بیماری، امام حسین اومد برای خداحافظی. امام سوال کرد پدر جان، عموی ام عباس شهید شد، برادرم اکبر شهید شد. یکی که سوال کرد، آخرش امام حسین فرمود غیر از من و تو الان در اینجا مردی باقی نمونده. با اون حالی که داشت، عمه جان، عمه جان شمشیر برو برده بیار. شجاع بودن، همشون شجاع بودن، گاهی اوقات بر اساس چه مسائلی که سکوت میکردن شجاع بودن. علی ابن ابی طالب مگه از مردم دنیا میترسه؟ چه برسه چهار تا ارازل اوباش که در خونش بریزن اونجا و بخوان باش اونجور معامله کنن. یه مسئولیت بزرگی در کار، خودشان داره میگی حرفو. در 11 نفر کسی نیست، در عمر باشه، قنفذ باشه، چهار تا مثل اینا الواتا. به اونو میترسه، نهج البلاغه داره داد میزنه، به خدا اگر تمام عرب مقابل من علی جمع شوند هرگز به اونها پشت نخواهم کرد. علی و وحشت به هیچ وجه. میگه من علاقم به شهادت بیشتر از بچه شیرخوار به پستان مادرش، تا این حد. جنگ احد که پیش آمد کرد، باز نقش و بلاغ است، جنگ احد که پیش آمد کرد رفتم خدمت پیغمبر گفتم یا رسول الله عده شهید شدن فقط هیزت ان شهاده، چرا شهادت نصیب من نشد؟ آرزوشو میکشید. ان شهادت هم این برای بشر، نه دامش برخلی شهید میشید، موجزه به من داد، نه از مردن میترسه هیچ. تمام بهشت خدا منتظر علی است، فرشتگان موجود در کرات آسمانه همه منتظر علی ابن ابی طالب. از مردن چه وحشتی داره؟ تحمل میکنه به خاطر اگه میخواست تو اونجا جلو خونش وایس بزن بکنه، دو دست افتادن جون هم دیگه، اسلام رفته بود دنبال کارش. برای بقای دین خدا علی از حق خودش میگذره، این داستانش. حالا امام سجاده همه شمشیر آورده، عبدالله فهم چه ما بانی؟ به چوب دست که داده؟ یه دستش دست هم شمشیرشه. برم جا میدون جانم رو قربونت کنم و غیر از من و تو مردی باقی نمون بود. نه، باید بعد از من باشی، سلسله امامت نباید قطع بشه. و داستانش اینه. حالا این یه بخش زندگیشه و اون شجاعت عجیب غریب این بزرگوار. الله اکبر، یک اسیر، اونم نه اسارت معمولی، اینا نبوده. اینها رو عمدتاً بر روی شترهای لخ سوار کرده بودن، یعنی فاصله ما بین کربلا تا شام 850 کیلومتره، 900 کیلومتره. چجور برده بودنشون اینا رو؟ به جای اینکه پالان بزنن بر روی شتر، چوب گذاشته بودن رو چوب، اینا رو نشونده بودن. شما این چه داستانی اتفاق افتاده؟ قضا بهشون نمیدادن. یه وقت امام سجاد فرمود دیدم عمم زینب داره نماز شب میخونه، اما نشسته میخونه. داستان هایست در کربلا، داستان علی که سلام بابا جانم داره نشسته میخونه. پرسیدم عمه جان چرا نشسته نماز شب میخونی؟ عرض کرد یادگار برادر، چیره غذایی که به ما میدن بیشتر از یه گرده این نان نیست، بیشتر ساعته. میبینم بچه های برادرم با یه گرده نان سیر نمیشن، من سهمو میدم به اونا، هیچی نمیخورم خودم، به خاطر این نان ندارم بلندشم. اینجور بود اسارتشون، اینجور اسارت بودشون. بدتر از این زخم زبون ها که هر چی میتوانستن به اینها میگفتن. یه همچین داستانی تهی کرده آمده، آمده در شام. یزید هم در مسجد در دعوت کرده سفرهای کشوری خارجی، همه رو رجال کشوری لشکری همه رو جمع کرده که پیروزیش رو به رخ بکشه. تو این جو کسی بخواد جایی سخنرانی کنه، در جایی که بخواد سخنرانی کنه نصف جمعیت با او همراه نباشن، زبونش به لکنت میفته، داره تپته میکنه، یه جایی سخنرانی کنه که همه جمعیت با او مخالف باشن، اصلا صداش در نمیاد بیرون. حالا امام سجاد تو اون جمعیت قرار گرفته، یک نفرم با او خوب نیست، یه نفر این راه هرم طی کرده اومده سخنرانی میکنه، نتیجهش این میشه که به یزید میگن هرچه زودتر اینا رو از شام بیرون کن، اگر تو شام بمونن مردم بلا میشن قیام میکنن تو رو سرنگونت میکنن، یه همچین سخنرانی میکنه. حالا این بزرگوار یه بخش زندگیش تو خود مدینه است، آدمسازی میکنه. همینجا هم براتون بگم، من تصمیم یادم بره، حسینیه ای ساخته شده، جای خیلی خوبی الان اینجا. دوستان من که در کار هستن و میدونن در این مملکت چی داره میگذره، این مطلب رو خوب میدونن، خوب میدونن که دین ما امروز مورد تهاجم قرار گرفته به شدت هرچه تمام دار. دنیا علیه ماست، دنیا. دنیا علیه ماست، چشم روشنه، چون طرف با اسرائیله، یهودیان. یهودیان میخوان سر به تن ما نباشه، کمان که ما میخوایم سر به تنشون نباشه، چون یهود حرفشی که دنیا مال ماست، حرف یهود اینه، هر کیم بخواد مقابل ما وایسه خودش باید نابوده بشه. این حرفش نحنو ابناء الله و احباء و قرآن قرون نقل میکنه، میگن ما دوستان خدا هستیم و فرزندان خدا هستیم، این حرفو میزنن. دقت داشته باشید، حالا مقابل اینا اسلام وایساده، اونم اسلام شیعی وایساده، اسلام علی وایساده. طبیعی خواهد نقش چینی ها دارن میکنند. هر چی علیه ما چیده میشه یقین بدانید نطفش تو اسرائیل بسته میشه. ای کتاب نمیشتم به نام صهیونیسم، نیوردم با خودم، خواستم بیارم بهتون مجانی هم طور بدم بخونیم. ببینید یهود در دنیا داره چی کار میکنه، هیچی ندارن یهودی ها، هیچی ندارن، باور کنید. در زندگیشون فقط یک مطلب مهمه، اونم اینه، هم یهود فقط همینه، دینش، ایمانش، ناموسش، همش پولش، همش گول هم نخورینا. یه عددی مردان سیاسی ما گول خوردن، یهود میگن چیزی صهیونیست چیزی از کی گفتم چه حرفی رو. صهیونیستا امروز دارن همون کارهایی رو میکنند که تورات بهشون میگه، و تورات کتاب مذهبی یهودیانه. چطور دو هم با هم دیگه جدا هستن؟ حالا چهار تا حاخام باراشن در نیویورک را پیمایی میکنن، اونا تورات بلد نیستن. هر چه الان داره اسرائیل میکنه، هر چه میکند، از کشتار مسلمان ها، از جاسوسی عرض کنم که مفصلی که داره خلاصه موسادش، همه اینها بر مبنای فرمانهای توراته، و تورات کتاب آسمانی و کتاب مقدس یهودیانه، دوتا نیستن، یکیه، یکیه. نقشار دارن طراحی میکنن، داعش رو درست میکنن، بله اونها درست کردن، آمریکا ظاهر قضیه است، درستش اسرائیله. و همین جدی ارتباطات خیلی نزدیک هم هستی که مجروحی اینا میرن اونجا تو بیمارستان تل آویو و خیلی کارا مطالب دیگرش مالا. حالا همین داستان کردستان عراق مطمئن باشه اسرائیل داره درستش میکنه، یه بلوای دیگه درست بکنه که اینجا آرام نشیم. وقتی برای ما هم نقشه میکشن، بیشتر این نقشه برای ماست. داعش رو برای ما درست کردن، برای ایران درست کردن، دقت داشته باشید بهش. زورشون نرسیده، اگر نمیتون شده بود. این نشد، از نظر فرهنگی وارد شده، دارن چی کار میکنن؟ دینهای نو، دینهای منحرف، دینهای محرف، نمیدونم فرقه های آنچنان، هر چی شما دلت بخواد، هر جا آدم دنبالش میره آخرش به یهودی ها میرسه. وظیفه هم دفاعست، بحث هم نداره. اگر این جمله را بر زبان جاری میکنیم که یا لیتنا کننا معکم، یا راست میگیم یا دروغ میگیم. اگر راست میگیم کربلایان، ای کاش ما نیز همراه شما بودیم و ما نیز به این رستگاری عظیم نائل میشدیم که شهادت باشه. همین الانش کربلاست، همین الانش هست. یزیدها امروز بسیار زیادتر شدن، اون وقت یکی بود. امام حسین امام زمانتونه، صداش در اومده، هل من ناصر ینصرونی. من چی برای شما از فعالیت مسیحیت توی مملکت بگم؟ دارن چی کار میکنن؟ ریز و درشتش همه را خبر دارن. چجور میبرن مردم؟ چطور جوانها را میبرن؟ چطور مؤسسه ایلام در انگلستان، در لندن، این مؤسسه هر چند گاهی یه بار توی مملکت ما، تو همین منطقه که شما می نشینید، کتاب مقدس اونجا توضیح میکنه مجانی، کتاب مقدسی که جلدش جلد عجیب غریبیه، کاغذش که کاغذی که اصلا از نظر قیمت نمیگم چقدر قیمت داره، کتاب مقدس 5000 تا در یک منطقه تهران داره توضیح میشه. از کجا این پولا میاد؟ خیال میکنه جوانان ما بدون سلاح و بدون دفاع، هر دو. سلاح شما پیدا کردی و با این سلاح دفاع داریم میکنیم، بلکه حمله هم داریم میکنیم الحمدلله. اونا دارن کار میکنن. دین ایرانی الان سر بلند کرده برامون، دین زردوشت. یه شب اگه دوستانم های سوال کرده، من گفتم منظور من این تیکه است. من زردوشت پیغمبر خدا میدونم، ولی ربطی به زردوشتیت فعلی نداریم. پیغمبری به نام زردوشت، زراتوشت یا زرادوشت در بطون مذهبی ما آمده، طرف خدا آمده، کتابی آورده به نام افشتا یا اوشتا، ولی پیغمبر رو کشتن، کتاب رو هم سوزوندن. آنچه من معتقدم اینه، او رو پیغمبر میدونم، کتابش رو هم کتاب آسمانی دست خورده میدونم الان، ولی در میان زردشتیان عالم یک نفر اگه پیدا شد، ولی من ثابت که از زردوش از مادر به دنیا آمدم، از همه حرفا اون پس میگیرم. رفته تو دل تاریک، تاریکیای تاریخ هیچ نمیشه گفتش، ولی ادعا کردن حلوا دارن به سرشون میزنن این دین رو. چرا؟ بلکه میخوان با اسلام بجنگن. سرخ هم جای دیگه است، باز بنده یهودی خودشون تبلیغ یهودیت نمی کنن، نه، ولی به دیگران کمک میکنن. باهایت مشغول کار، فرقه های مختلف صوفی مشغول کارن. یک دونشون با ما خوب نیستن، یه دونشون علی میگن، اما بحث علی بحث فقط روی کاره. از من سوال کنید، اعتقادم بر اینه، قطباشون که با همشون هم برخورد داشتم خودم رو در رو، یک دونشون معتقد به هیچی نیستش. بحث دنیاست، دارن کار میکنن. خلاصه این حسینیه درست شده. این آقا میلاد اون که بعد از من میخونه براتون، گفتم امشب دوستانی اقصان جوان ها که علاقه مندن یک برنامه دینی شناخت اسلام داشته باشن، شناخت اسلام، اسلامشی داشته باشن، بهشون مراجعه کنید، حتما نام نویسی بکنید تا انشالله خدای متعال کمک کنه و یه برنامه به شکل تدریسی یا درست بکنیم، نه سخنرانی. سخنرانی مفت نمیارزه، خود من دارم میگم. خیلی خوب حرف بزنم میگم چقدر قشنگ حرف میزد، حالا بگم چقدر یادت بونده بگو ببینم چی گفتم، یه هفته بعد بگم چی گفتم، 10% حرفای منو شما نمیتونید بگید. طبیعیست این قضیه، تدریس، درس. اونا در این کارا رو میکنند، مسلمان رو میبرن مسیحی میکنند، به محض اینکه مسیحی کردن براشون کلاس میذارن. کلاس چی خیال میکنی؟ کلاس اسلام شناسی میذارن. حالا اون اسلامی که بخواد مسیحی معرفی کنه معلومه چه اسلامیه. دارم من نوشته هاشون همه رو دارم، ولی ما میخواییم اسلام رو معرفی کنیم آنچنان که هست، چهره نورانی این دین خدا رو برای مردم روشن کنیم، جوونا گول نخورن خلاص تا این اوضاع احوال. خیلی هم فکر این حرفا نیستم، میگه دعوای خودشون هستن با هم دیگه، تکلیف از ما ساقط نمیشه. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، فرمایش پیغمبر اکرم. نمیتونی بگی به من چه مربوطه، هیچ نمیتونی بگی اینا رو اصلا. امام حسین قبول داریم، حرفش اینه، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. غیر از این هست مگه چیزی؟ کدوم معروفی از دین بهتر؟ کدوم منکری از بیدینی بدتر؟ بگید چی شده دینم با تو رو بیدینی رو باید بگیرم هر چقدر که میتونم. خلاصه انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. امشب خواستین داشته بریم اونده که علاقه من دستن جوانها در حد تحصیلات دیپلم در این حد باشن، آقای ابراهیم مراجعه کنند و بگن که ما حاضریم انشاءالله برای یک کلاس به خاص خدای متعال کار انجام بدیم. به هر صورت حضرت سجاد علیه السلام در مدینه زندگی دومی داشتش. این کزم قیزن بود دارم میگفتم. نشسته بود روزی جلو شاگردان نشسته بود، خب استاد پیش شاگرد خیلی قیمت داره. یک نفر از در وارد شد، فامیل امام بود، دهنشو باز کرد، هر چی میتونست به امام بد گفت. امام نشست و نگاش کرد، هیچی نگفت، یک یه روبی فوشاشو داد و رفت. اطرافیان امام منتظر بودن امام عکس العمل نشون بده، چون آدم حتی که فعاش سر ساکت موندی. آخه او کرد بعد از یه رو بیست دقیقه، من دارم یه رو بیست دقیقه رو میگم، بعد از مدتی امام به شاگردان رو کرد و فرمود که بلند شید با هم بریم در خونه فلان کس که آمد اینجا به من فوش داد، میخوام برم جوابشو بدم. اینا خوشحال شدن، بلند شدن خدمت امام اومدن. در منزل اون طرف رسیدن، امام او رو صدا کردن، فلانی تو همون فلان کسی هستی که یه رو پیش اومدی اینجا به ما یه حرف رو زدی؟ فرمود که اگر اون حرفایی که به من زدی در مورد من درسته، خدا از من بگذره. حرفایی که زدی در مورد من صحیح نیست، خدا از تو بگذره. همین شد جوابش. منتها یاران امام میگن داشتیم از منزل امام به منزل این بنده خدا میامدیم، مرتب امام این آیه رو با خودش بخون: الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. دستور محکم اخلاق تو اینجا خوابیده. والکاظمین الغیظ، اونه که خشمشون رو فرو میبرند. والعافین عن الناس، کسانی که در برابر بدکاری های مردم چی کار میکنند؟ حالت عفو به خودشون میگیرند، از بدی های مردم میگذرند. فهمیدن که امام چطور میخواد جواب بده. در وقتی این حالت از امام دید، عرض کرد آنچه گفتم به شما خودم به سزاوارترم، حالا فهمیدم چرا شما امام شدی. الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا خودش میدونه که پیامبریشو در کیا قرار بده. شما لیاقت این مقام رو دارید، این حوصله و تحملتونه. کسی بتواند خشمی را که فروکش میتواند بکند، فروکش بکند به خاطر خدای متعال. باز قنوت، قنوت نمازی میخونید، از پیغمبر اکرم نقل: اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحتا یوم القیامت فی الموقف. هر کس در دنیا از شما که قنوتش رو طولانی بکنه، هر چه بیشتر طولانی کنه در اونجا در موقف قیامت راحت تر خواهد. فرمایش امام صادقه: اربعتن ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه. چهار دسته هستن که خدا به نظر لطف به اونها در قیامت نگاه میکنه. من اقال نادمن، کسی به شما بد کرده، حالا پشیمون از این بد کردنش، میاد خدمت شما از عذر میخوام، ببخشید من خطا کردم. یکیش اینه که از اون نادم بگذرید. او اقاس لحفانن، لحفان آدم درمانده. نگاه کنید زندگیتون برای خودتون تنها نباشه، برای دیگران هم جایی برای زندگیتون باید داشته باشن و به مشکلاتشون برسید، هر چی میتونید، هر چقدر که میتونید کسی به داد درمانده برسه. این دومیش. سوم، او اعتقا نسمتن، این مال زمانی حال کنیز بوده، آزاد بکنه بند و برده رو آزاد بکنه. او زبج عذبن، زبج عذبن، کسی توان داره. توی که این شبا گفتیم بابا این همه ازدواج به تغییر افتاده، آخه خب فساد میاد بیرون خراب میکنه که کرده. یه کسی توان داره، میتونه، پول داره. حتی من این مطلب رو گفتم، خیلی جا هم گفتمش، اونایی که پول دارن واقعا دستشون به دهنشون میرسه، مجتمع های درست کنن برای کسانی که میخوان ازدواج بکنن. 50 متری، 60 متری، یک زوج جوان که آماده ازدواجن. الان من خیلی رو سراغ دارم که به علت مشکل مسکن نمیتونن زنشون رو خونشون ببرن. امام صادق فرمود او زبج عذبن، کسی را بیفته یک فرد بدون زن رو برای زن پیدا کنه، خلاصه بده بهش. این چهار دسته، این چهار دسته کسانی هستند که خدای متعال در روز قیامت به نظر رحمت و عطوفت به آنها نگاه خواهد کرد. اینم بگیم و دیگه مطلب رو تمام کنیم. خیلی دل همتون روشن میشه و انشاءالله عرض کنم حضور شما که به این قضیه شائق تر میشید. حضرت هادی علیه السلام امام دهم ماست. ایوب ابن نوح راوی حدیثه، میگه شنیدم که حضرت هادی این گونه میفرماید: منظار قبر ابی بتوس غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر، فاذا کان یوم القیامه تنصب له منبر به حذاء منبر رسول الله. هر کس که جد من علی ابن موسی رضا رو زیارت بکنه، امام رضا بره. برای هیچ امامی ما اینجور نداریم که در این روایت اومده، جد مرا زیارت کنه که امام رضا باشه در دوست، خدا گناهان گذشته و آیندهش رو خواهد آمرزی. روز قیامت هم که میشه ها، که این چند شب داره بارش صحبت کردیم، خدا برای اون منبری قرار خواهد داد هم اندازه منبر پیغمبر اکرم، بده بارش بشینه. حالا تا خدا باید به ایسان خدا ما رو با حقایق دین آشناتر بکنه انشاءالله. خدا به ما توفیق عمل عنایت بفرماید انشاءالله. جوانان ما را از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرماید. نظر مقدس امام زمان را به این مملکت همواره مستدام بدارد انشاءالله. شب عاشوراست، بریم. شب ناله است، شب گریه است، شب ندبه است. این مزخرفات گوش ندین. پیغمبر در روز ولادت حضرت ابو عبدالله براش گریه کرد، روز ولادتش. امام زمان تون داره صبح و شب بر امام حسین گریه میکنه. این مزخرفات که من مثلا کجا میاد از ساخته خود یهودی ها زدن دیگه، مثلا گوش ندید. با گریه کردن تو دهن اینا که دارن این حرفا رو میزنن بزنید شما. راوی قضیه امام سجاد علیه السلام میگه در چادر من عمم زینب داشت از من پرستاری میکرد. بابام اومد اونجا پیش ما نشست. بعد امام پدرم بلند شد رفت، بعد از مدتی رفت تو خیمه خودش. یکی از دوستان امام داشت اونجا شمشیر امام رو خلاصه صیقلی میداد برای جنگ فردا تیز بشه. ناگهان ما صدای پدرمون رو شنیدیم که داره چه کار میکنه، داره بلند بلند این اشعار رو میگه. یا دا افل لک من خلیلی کم لک بل اشراق بل اسیلی من صاحب و طالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی و کل ای سالکان سبیلی. شب عاشورا بود این صحبت ها شده، دیدم فرمود ای دنیا افو بر تو با، ای دنیا به هیچ کس وفا نکردی، کسی رو به جای کسی نگرفتی، همه رو به دست مرگ سپردی، سرنوشت منم مثل دیگر انسان ها خواهد بود، همین که امم زینبی نشار رو شنید از چادر من بلند شد به چادر بابام رم، در حالی که آی آی داره گریه می کنه، یا لیت الموت اعدم عن الحیا. حسین جان ای کاش من زودتر از این مرده بودم، این عبارات را از شما نمی شنیدم. الیوم ماتت امی فاطمه و ابی علیان و اخی الحسن. حسین جان داری سخن از مرگ به میان میاری، امروز که این سخن رو شما میگی گویی مادرم فاطمه از دنیا رفته، گویی بابا علی رم، گویی برادرم حسن رفته. بعد انقدر گریه کرد تا از حال رم، این برادر خواهر رو گرفت روی بدنش نشوند، بعدم او رو به هوشش آورد، فرمود زینب مراقب با شیطان حلم و صبر تو رو نبره. زینبم دیگه ساکت شد، سخنی نگفت تا اون زمانی که داشتن اون سرا رو می برده کنار گودال قتلگاه ایستاده، رو میکنه به طرف قبر پیغمبر و محمد صلی الله علیه و علیک السلام، آقا حسین مرمل به دماء مقدس الاعضاء. صلوات بفرستید.